بسم الله الرحمن الرحیم. آیات دیگری در قرآن هدفهای دیگری رو با تعابیر دیگری به کار بردن برای اینکه فلسفه زندگی ما چیه، ما اینجا چیکار میکنیم. آیات در قرآن تعارض و تناقضی هست. یه جا مثل این آیه و چند آیه شبیه این میفرماد که اصلا هدف فلسفه زندگیتون تو این عالم و این مشکلاتی که براتون پیش میاد، پیروزی ها، شکست ها، خوشی ها، ناخوشی ها، فلسفه اینه که شما تو موقعیت های مختلف قرار بگیرید و درست انتخاب کنید. تو هر موقعیت سخت و آسانی که هستید درست زندگی کنید، تصمیم درست رو بگیرید. ایکم احسن و عملا، کدوماتون زیباتر عمل میکنید، این فلسفه. خب یه جا دیگه در آیات دیگری برای چی شما خلق شدید میفرماد ل یمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه پاک و پلید از هم جدا بشید. برای که یه عده پاکی رو انتخاب میکنید و انتخاب کنید یه عده پلید بودن رو انتخاب کنید، یه عده خباست رو، یه عده طیب میشید، اهل طیباتید، پاکیزه، یه عده زشتی و پلیدی رو. اصلا همه این مسائل خوب و بدی که برای ما اتفاق میفته همه رو هم دیگه خوبه، ولو ما به سختی ها میگیم بد به طور طبیعی به خاطر راحت طلبی غریزی خودمون، اما اگر با منطق حیات بشر درست مواجه بشیم، قرآن میفرماد که اصلا چیز بدی ما برای شما ایجاد نکردیم. اگر بدی هایی هم پیدا میشه منشأش سوء اختیار شما، انتخاب های نادرست شما آدم هاست، انسان هاست. قرآن میفرماد هیچ فسادی در زمین و خشکی نیست الا به ما کسبت ایدیکم، اید الناس، الا که اینا دستاورد خود بشره. اینا هر جا گندی هست خودتون گند زدید و به انتخاب خودتون گند زدید. مواردی هم که شر میپندارید، اگر شر را که خودتون درست میکنید، مواردی هم هست شر نیست، شما اونها رو شر میدانید به خاطر نگاه کوتاه بینانه شماست. قرآن این نگاه رو میخواد برکشد، بالا بیاره. پس یه جا میفرماد خداوند میخواد خوب و بد رو از هم جدا بکنه، جدا بشن. لتجزا کل نفس بما کسبت، برای اینکه هر نفسی، هر انسان، هر خودی، تک تک شما به اون چی که خودش به دست آورده بر اثر انتخاب‌های خودش جزا ببینه، پاداش ببینه. باید هر کسی با خودش روبرو بشه و نتیجه انتخاب‌های خودش رو ببینه. لذا این آزمایش، این اتفاقات تو دنیا میفته تا وقتی که از اینجا میبریمتون. یه جا میفهمد خلق کردیم انسان و این موجودات نامرئی که بین شما دارن تو همین کره زمین هم زندگی میکنن و شما اونا رو نمیبینید، تعبیر به جن میشه. جن یعنی نامرئی، به لغت عرب جن یعنی نامرئی، با چشم عادی دیده نمیشه. میفرماد شما هر دو تیپ موجودات که دارید لابلای هم تو زمین زندگی میکنید و اکثرتون با هم دیگه ارتباط مستقیم آگاهانه ندارید، هر کسی داره کار خود و زندگی خودش رو میکنه، گرچه رو هم گاهی اثر میگذارید، فلسفه خلقت شما و اونا عبودیت. خب عبودیت است یا تفکیک خبیث از طیب، پاک از پلید، پاکان از پلیدها، با انتخاب خودشون، یا اینکه کدوما زیباتر عمل میکنید، درستتر کنش و واکنش نشون میدید، کدومه؟ همه اینا اول اینا تعابیر مختلف از یک حقیقته. اگرم تفاوتی هست تفاوت رتبه طولیش، در طول هم قرار میگیرن. همونطور که مثال میزنن که بچه کیفشو دستش گرفته، کیف مدرسه‌شو، ازش میپرسی که برای چی این کیفو برداشتی؟ یه بار میگه که برای که کتابام، قلمم، مدادام اینا گم نشه، راحت تر بتونم ببرم. حالا یه بار دیگه، برای چی این کیفو برداشتی؟ برای که میخوام برم مدرسه. حالا یه بار دیگه، این کیف به چه دردت میخوره؟ برای چیه؟ هیچی، من کیفو میبرم تا درس بخونم، پیشرفت کنم، مثلا مدرک بگیرم، چیکار کنم اینها. خب بالاخره سه تا هدف گفتی، کدومه؟ هر سه در طول همه. این هدف اوله که مقدمه میشه برای هدف دوم، اون مقدمه میشه برای هدف سوم. یا مثال زدن کشاورز داره زمین رو شخ میزنه، رو زمین کار میکنه. میگم برای چی داری رو زمین کار میکنی؟ میگه برای که بکارم، بکشت کنم. یه بار دیگه میگن برای چی داری؟ میگه برای گندم. اول میگه برای زراعت، بعد میگه برای گندم. نفر سوم ازش میپرسه برای چی داری زراعت میکنی؟ میگه برای نان. چهارمی میاد برای چی؟ برای که خرج زندگیم در بیاد. کدومی که همه اینا، اینا در طول همه. لذا قرآن کریم هم برای فلسفه خلقت انسان چند هدف ذکر میکنه که اینا در طول همه، پله اول، دوم، سوم. برای خلقت جهان هم همینطوره، برای خلقت هستی هم همین هست که حالا در آیات متعدد فلسفه ها مراحل مختلف فلسفه خلقت هستی و خلقت انسان ذکر می شود. نکته دیگه که حالا از همین آیه دانسته میشه این است که نسبت آفرینش با آزمایش. آزمایش هم غیر از آزمایش و امتحانات بشری است. معمولا ما معلم از شاگرد امتحان میگیره برای که خودش بفهمه کدوم شاگرد خوب درس خوند کدوم نخوند، به خاطر نقص آگاهی معلم نسبت به آخرین دستاورد دانش آموزاش امتحان میگیره تا بفهمه خودش و اونا هم بفهمن، به اونا بفهمونه که کدوماتون بهترید کدوما ضعیفترید و تنبلی کردید. مثلا در مورد امتحانات و ابتلاء الهی آزمون خداوند این نیست، چون خدای متعال عالم مطلق و عین علم علی الاطلاق است. ابتلاء و آزمون الهی برای دانستن خداوند نیست که ما کیستیم و کی و چه خواهیم بود و چه خواهیم کرد، بلکه برای تحقق همون تکامله. یه مثال که از یه جهت مسئله رو روشن میکنه، نمیخوام از هر جهت همه یه جهات تشبیه کنیم. مسابقه‌ای که ترتیب میدید بین ورزشکارانی، بین شاگردانت، هدف اینه که آماده بشن برای المپیک. رژیم غذایی سختی بگیری، حرکت‌های سخت انجام بدی، عرق کنی، بدوی، خسته بشی، 5 تا مانع عبور کردی، یه مانع دیگه میذاریم سر راهت و از این قبیل. چرا؟ برای که تو باید قوی بشی، تو باید آماده بشی، تو باید رشد کنی. این که میفرماد شما رو وارد این عالم طبیعت کردیم موقتاً و بعد از اینجا خارجتون میکنیم و بعد شما دوباره از همین زمین بیرون خواهید آمد، بدنهاتون با بدنی جسمانی از همین عالم بیرون میایید، گرچه حالا اون جسم چه نوع جسمیش حالا مفسرین و اینها اختلاف میکنن، اما اصلش قطعی است. این مثل همینه که شما باید از این موانع عبور بکنید تا قوی بشی. برد و باخت تو این آزمون زندگی یک برد و باخت اعتباری و قراردادی نیست، کاملا حقیقی و عینی است. شما باید این مراحل رو طی کنی که پاک بشی، رشد کنی و قدرت درک و وصول به مراتب بالای حیات و سعادت رو پیدا بکنی. تو باید قوی بشی، مثل تو باید این موانع رو رد کنی، این صخره ها رو عبور کنی، تو باید برسی به قله کوه، به قله وجودی خودت. همین آقا چرا اصلا کوه رو سربالایی آفریدیم؟ سرپایینی باشه راحت بریم قله کوه به پایین، دقت میکنید؟ یا اینکه چرا خب این صخره ها، چرا این موانع، چرا تو مسیر ممکنه ما رو عقرب باشه، تشنه میشیم، گرسنه میشیم؟ آقا اصلا اینا لازمه رشد توست، لازمه کوه نورد شدن توست. کوه نورد شدن یک واقعیت عینی است، یک مراحلی رو باید طی کنی. تو شرایط شادی و غم باید قرار بگیری و تو هر موقعیتی کنش و واکنش درست نشون بدی تا عملا قهرمان بشی. قرار ما قهرمان بشیم، پهلوان بشیم، هزینه‌شو باید بپردازیم. برای این آمدیم اینجا. ده آقا خواب، بیداری، خواب، سلامت، مرض، فقر، غنای پشت سر هم یک سیکل تکراری، دور خودمون میچرخیم. نه آقا، دور خودت نمیچرخی. قرآن میفرماد هیچ مرحله از حیات تکرار مرحله قبل نیست. امروز تکرار دیروز نیست، فردا تکرار امروز نیست. هر روزی، هر شبی، هر ساعتی، هر دقیقه‌ای یه موقعیت جدیده و یک پلکان جدید که از این پله یا میری بالا یا میای پایین. امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه یه جا دارن که سلام بر شما ای شب، ای روز جدید که نه قبلا شما رو دیدم نه دیگه دوباره شما رو خواهم دید. اصلا تکرار نیست، همینجا هم تکرار نیست. روح ما به تکرار میفته، عالم طبیعت هم تکراری نیست، حتی چه برسه به عالم فرا طبیعت که در بهشت هیچ چیز تکراری نیست، هیچ چیز محدود نیست. اینجا عالم طبیعت همه چی محدوده، همینجا هم باز همه چیز تکراری نیست. حضرت امیر فرمودن خداوند برای که شما رو بشناسه آزمون و امتحانتون نمی کنه. آزمون انسان فلسفش اینه که شما عکس العمل نشون بدید در هر موقعیتی قرار میگیرید. مثلا ما عصبانی میشیم، باید عکس العمل ما، بنده مثلا عصبانی میشم کنترل نمیکنم خودم رو، شهوتی میشم کنترل نمیکنم. شما کنترل میکنی خودتو. خداوند بفهمه من چجوری کنش و واکنش نشان خواهم داد، او میدونه. این آزمون ها را گاهی سالمید، گاهی بیمار میشید، یه وقت فقیر میشی، یه وقت غنی میشی، یه وقت مشکلات زیادی سر راهت قرار میگیره، یه وقت مشکلات نداری، کارات خیلی راحت داره پیش میره. فرمود همه اینا آزمون شماست، همه برای این که عکس العمل شما بروز کند، برای که شما بروز کنی، شما محقق بشید، تحقق پیدا کنید و برسید به اون چه که لایق و استحقاقش لائقش هستید و استحقاقش رو دارید، چه خوب چه بد، چه پاداش چه کیفر. راجع به این احسن و عملا که کدوماتون بهتر تمیزتر عمل میکنید، در باز روایات اهل بیت داریم فرمودن احسن و عملا یعنی اولا احسن و عقلا، یعنی کدوماتون درست مسئله رو تعقل میکنید، درست میفهمید، درک درستی دارید از اون حالت، اون موقعیت، اون شرایطی که اونجا براتون پیش اومده. این یک، احسن و عقلا. بعد میفرماد و کدوماتون اورع ان محارم الله، کدوماتون خوددارترید و فاصلتون رو از خط قرمزهای خداوند، محارم الهی، محرمات، حرامها حفظ میکنید. و اسرع فی طاعت الله، کدوماتون تو اون موقعیت سریعتر از بقیه می جنبید برای اطاعت خداوند. اینه. و هر کی از سریعتر باشد در اطاعت خداوند، بر خود مسلطتر باشد از خط قرمزها و حرامهای الهی که عوامل سقوط ماسونا، و کدوما بهتر و درستتر درک کنن، احسن و عقلا، عقل حسن، تعقل حسن، یعنی تعقل درستتر و زیباتر، ما اون موقعیت و اون شرایط رو درست تعقل کنن و درک کنن. اینه اینه. یا میفرماد از هدف دنیا، کدوما وابستگیتون کمتره و بالاتری، بیشتر رشد میکنید، از موضع بالاتر برخورد میکنید، کدوماتون راحت تر از این عالم طبیعت عبور میکنید، عشقتون به پول و زور و شهرت و قدرت غلبه میکنه بر عشق به رستگاری حقیقی بشر، و نتیجهشو دقیقا طبق نوع تعقل و نوع انتخاب خودتون قرآن میفرماد خواهید دید. امام صادق علیه السلام میفرماد این حسن عملی که این آیه میفرماد، خداوند شما را آفرید برای که شما تو موقعیت‌های مختلف قرار بگیرید، کدوماتون درست‌تر عمل میکنید، زیباتر عمل میکنید، فرمود عمل حسن، حسن عمل، یعنی صرف فیزیک عمل کافی نیست، کمیتش حرف اولو نمیزنه، نکته اصلیش اینه که اون عمل با چه آگاهی و با چه نوع هدفگیری و انگیزه با شما در شما ترکیب میشه. میفرماد عملی که توأم باشه با علم و با اخلاص و تقوا، اون عمل حسن و احسنه، نه عمل زیاد که فیزیک عمل زیاد باشه. یعنی ممکن شما هزار بار یک عمل خیر رو تکرار کنی، اما درست اون عمل رو، ماهیت عمل و نسبت خودت با او رو تعقل و درک نکنی و هدف اصلی، انگیزه های پنهانت، اون تقرب به خداوند و تکامل نباشد، رشد خودت نباشد، بلکه دنبال باز همین اهداف دنیوی. دنیا اصلا، دنیا، کلمه دنیا به عربی، به لغت عرب یعنی نزدیک، یعنی کوتاه، پایین، دنبال اهداف سطح پایین، هدف دنیوی یعنی اهداف سطح پایین که حد اکثر اثرش 60-70 سال، 50-60 سال کمتر، اینا تو همین جاست. فرمود اون کیفیت عمل مهمه. خدای متعال میخواد خودتون کیفیت عمل رو تو شرایط مختلف ارتقا بدید. چرا شادی و غم توامه، همش گرفتاری، پیروزی پشت سرش شکست، خنده پشت سرش گریه. اصلا اینا، این عالم طبیعت همین طوره، برای همین آفریده شده. اصلا اینجا راحتی مطلق، استراحت مطلق، شادی مطلق، آرامش مطلق وجود نداره، مخصوصا از طریق چسبیدن به اینجا. هرچی بیشتر به چسبی و اینجا رو بیشتر هدف گیری کنی، رنج آدم بیشتر میشه. همین آیه کریمه پس چند تا نکته به ما فهموند. این خیلی مهمه، مسائل سیاسی و انقلابی. بعضیا بچه‌ها وارد شدن، میشن قبل انقلاب مبارزه، زندان، تو انقلاب درگیری‌های 57، بعدش و ترورها، بعد جنگ و شهادتها، فداکاریها، همینطور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بعد یه مدت وامیدم، شک میکنیم، مایوس میشیم، خسته میشیم، ولش میکنیم، گایم سر و ته میکنیم، برمیگردیم درست در جهت عکس، علیه همون ارزشها. برای که گاهی پس ذهنش اینه که آقا که چی فکر میکنن، آرمان شهر خیالی به طور مطلق تو زمین محقق میشه، و فکر کردن خداوند گفته جامعه بشری درست بکنید که همه مردم 100% پاک خوب و هیچ نقطه نفوذی برای جبهه شیطان و پلیدی و ظلم و گناه و اینا نباشه، همه چیز دنیاتون اینجا مرتب، تو دنیا در رفاه و لذت کامل و مطلق به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی هم همه اولیاء الله. آخه این تصور اشتباهه، اصلا امکان نداره، اصلا یه عالم برای این آفریده نشده. خدای متعال به زبانهای مختلف در قرآن کریم میفرماد اینجا یه خصوصیات دیگری داره، اینجا خیر و شر با همه، خیر و شر هست، مرگ و زندگی هر دو خلق شده، اینجا باید مدام بر سر دوراهی‌های قرار بگیرید، انتخاب کنید، انتخاب درست، انتخاب نادرست، و انسان فراتر از جهان است. جهان برای انسان آفریده شده، نه انسان برای جهان، برای این دنیا. خلق السماوات والارض، خداوند آسمانها و زمین رو خلق کرد. چه لیبلوکم، برای که یه هدفی است که یک نسبتی با شما یه انسان داره. و این تدریجی بودن رو هم ما باید بفهمیم. رؤیایی که یه مرتبه شب بخوابیم صبح یه اتفاقاتی بیفته، آسمانها و زمین رو ما اینجوری نیافریدیم. خود شما رو هم در شکم مادرانتون اینجوری نیافریدیم. اینا همه تدریج داره، قرار نیست یک اتفاقی یه لحظه بیفته. سنت الهی، سنت خداوند در عالم طبیعت و ماده ایناست. البته یک سنت شماره دو هم هست که او هم قانون الهی است و اون معجزات است. دو تا قانون داره، قانون طبیعی، قانون فراطبیعی، هر دو سنت الله. هر کدوم هم شرایط خودشو داره و کارکرد خودشو، هر دو هم منسجمه، هیچ کدوم هم خلاف قوانین علیت و خلاف عقلانیت نیست. فهم هر دوش دقت میخواد، دقت عقلی تجربی میخواد، دقت هم علمی هم فلسفی میخواد. حکمت خداوند اقتضا میکنه اینا تدریجی اتفاق بیفته. خداوند عالم رو جوری آفرید که شما تشنه میشید، گاهی هم ممکنه آب پیدا نکنی، از تشنگی هم هلاک بشی. بدن تو آفرید محتاج به غذاست، میتونی غذا تهیه کنی، یه وقتایی هم تلاش میکنی نمیشه، یا کسایی میاد غذای تو رو میدزدن، غصب میکنن، یا خودت تلاش درستی انجام نمیدی نمیتونی، شکست میخوری. یا عالم خداوند اینطور آفرید، تدریجی، با موانع، تزاحم، علت و معلول هایی که در هم شبکه‌ای در هم میتابند و یکدیگر را کنترل میکنن، ویراستاری میکنن. این میدونه چقدر اثر داره در این که ما آرمان هدف داشته باشیم اما رؤیا پردازی نکنیم. بعضی از ما وارد یک کار اجتماعی، دینی، خیریه، سیاسی، اعتقادی، انقلابی، جهادی میشیم، فداکاری هم میکنیم، بعد از یه مدتی مثل که تصور میکنیم که آقا 30 سال گذشت، 40 سال گذشت، بازم که فلان مشکل هست، بازم اونجوری که مثلا ما فکر میکردیم یا میخواستیم مثلا نشد، فلان جا باز اینجوری شد، پس اصلا فایده نداره، این اهداف درست نبوده، ما راه رو اشتباهی آمدیم، بازم که دشمن هست، دشمن فلان جا هم پیروز شد، فلان اتفاق افتاد و از این قبیل. ببینید اینا مسائل است که همه به خاطر ندیدن این آیات قرآن، درست نفهمیدن اینها، نخواندن متأملانه و متفکرانه قرآن کریم و این روایات پیش میاد. درست ما آیات رو نمیخونیم. این که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، حالا یه مقداری راحت تر میفهمید. بعضیا فکر کردن منظورش این بود که ما اصلا کار نداریم نتیجه حرفا و شعارهای ما، نتیجه کارا و مبارزات ما چی میشه، ما اصلا بیکله میریم جلو، ما فقط میخوایم به وظیفمون انجام بدیم، وظیفمون هم ربطی به نتیجه نداره. این نیست معناش. معناش اینه آقا اصلا ما آمدیم، ما رو خلق کردن برای که چه میزان، چه کسانی چه میزان به وظایفشون رو درست میشناسن و به وظایفشون عمل میکنن، همین دیگه. اینکه نتیجه خروجیش چی میشه، پیروز میشیم، شکست میخوریم، اینا این اصلا در کنترل ما نیست، در اختیار ما نیست. 10 تا مؤلفه است، یکیش ماییم، ممکنه بشه ممکنه نشه، ما مسئول نتیجه نیستیم. نه اینکه ما به نتیجه نباید فکر کنیم، حتما اصلا وظیفه ماش اینه که به نتیجه کاری که میخوایم بکنیم حتما قبلا فکر کنیم، بیاندیشیم، اهم و مهم رو بفهمیم، بررسی عقلی علمی، پاسخگو باشیم، مسئولیت کاری که انجام دادیم باید بپذیریم. ما مأمور به تکلیفیم، یعنی همه اینا جزء تکلیف ماست. پس وقتی میگی مأمور به نتیجه نیستیم منظور چیه؟ منظوری که نتیجه به اصلا مورد نظر نبوده، به نتیجه کاری نداریم، خب این که خلاف حکمت، خلاف عقلانیت، خلاف عدالته. حتما به نتیجه کار داریم، اصلا ما برای اون نتیجه، رسیدن به اون نتیجه، تلاش برای رسیدن به اون نتیجه تکلیف ماست. و الا چرا اون نتیجه، چرا سراغ برنامه دیگه ای نرفتی؟ تکلیف اینه که تمام تلاش تو بکنی برای درک هدف درست و رسیدن به نتیجه. اون نتیجه چیه؟ اجرای هرچی بیشتر عدالت اجتماعی، مبارزه با کفر، با فساد، با گناه، با ظلم و بیعدالتی، خدمت به انسانها، رشد مادی و معنوی اونها، تهذیب نفوس، تزکیه نفوس به تعبیر قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، ایناست. ما وظیفه داریم در این مسیر با همه ظرفیت علمی و عملیمون تلاش کنیم. این تکلیف ماست. خب نتیجهش هم یک نتیجه کاملا درست و معقول و مشروع و مشخص. اما اقدام کردیم، تلاشمون رو کردیم، نشد، شکست خوردیم، شکست ظاهری. پروژه مادی ما به نتیجه نرسید. ما مأمور به اینکه حتما 100% همه اهدافمون محقق بشه نیستیم، چون ما امر واجب تکلیف تابع قدرت، نتیجه همیشه در تحت قدرت ما نیست. وقتی ما تلاشمون رو کردیم و نشد، اون تلاش کردنه که از ما خواستن، اون کنش ما، اون سبک مواجهه ما با وظیفه‌مونه. اصلا فلسفه آوردن ما به این عالم و این حوادث پیچ در پیچ و از منظر ما خوب و بد و در واقع همه خوب، فلسفه‌ش اصلا همینه که ما چیکار میکنیم تو این شرایط قرار بگیریم، چیکار میکنیم تو اون شرایط قرار بگیریم، چیکار میکنیم. اصلا هدف آفرینش ما پیروز شدن ما نیست که ما حتما تو همه درگیری‌ها پیروز بشیم، تو همه مسابقه‌ها ما برنده بشیم، تو همه جهات ما اول بشیم، از همه چیز، همه موقعیت‌های زندگی مدام لذت ببریم. اصلا قرآن هیچ جا نفرموده ما شما رو خلق کردیم برای اینکه شما خوشخوشانتون بیاد دائم اینجا، جای تفریح و استراحت و اینا نیست. چقدر در قرآن می‌فرماد حواستون پرت نشه که برای چی اینجا اومدید. اصلا ذکر، یاد، یاداوری همش برای که حواسمون پرت نشه. غفلت چرا؟ غفلت یعنی چی؟ یعنی تو یک شرایط حساسی هستی، یه مرتبه فکر کردی که اینجا اومدی برای خوابیدن و لذت بردن و کیف کردن و اینا، ولش می‌کنی. می‌فرماد اصلا ما حواستون باشه این عالم آفریده نشد و شما آفریده نشدید در این عالم برای اینکه مسابقه لذت با هم بگذارید، مسابقه قدرت و ثروت بگذارید. غافل نشید، حواستون پرت نشه از هدف اصلی که چی بود. هدف اصلی اینه کدوماتون در هر موقعیتی که قرار میگیرید بهتر و درستتر عمل میکنید، درست انتخاب میکنید، از کدوم مسیر حرکت میکنید. این هدف. این آیه میفرماد اونایی که اصل این فلسفه رو برای هستی و عالم و خلقت انسان قائل نیستن و اصلا معاد رو قبول ندارن، فکر میکنن همین 40-50-60 سال ما اینجا هستیم و با این مشکلات و این لذت‌ها و دردها و رنج‌ها و شادی‌ها و غم‌ها، خنده‌ها، گریه‌ها و بعدم تمام میشه میریم. معادی در کار نیست. ما موجود ابدی و همیشگی نیستیم. ما تمام میشیم. همینه، میپوسیم. همینجا میفرماد که اینا میدونید با این حرف چگونه مواجه میشن؟ وقتی شما بهشون بگید که فلسفه زندگی شما و فلسفه سیاستتون، فلسفه اقتصاد، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، همه رو باید به این فلسفه هستی گره بزنید، به اینجا وصل بشه. اونایی که این هدفگیری رو اصلا برای حیات بشر قبول ندارن میگن چی؟ میگن این هذا الا سحر مبین. اینا که بابا همش سحره، اینا که همش، اینا که واقعی نیست، اینا مثلا علمی نیست.